الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در توضیح کلمه حال در عنوان محل بحث بود. عرض شد که مراد از این حال، حال نسبت است. یعنی بحث اینه که آیا مشتق وضع شده برای خصوص متلبس به مبدأ در حال نسبت یا برای اعم از متلبس به مبدأ و منقضا عنه المبدأ در حال نسبت. یعنی در حال نسبت، در حال نسبت ضرب به زید، حتما اون موقع اگر متلبس بود عنوان ضارب حقیقتا اطلاق میشه یا نه؟ چه متلبس باشه چه انقضا عنه التلبس، میشود حقیقتا عنوان ضارب را بر او اطلاق کرد. پس این عرض به حضور شما توضیح حال در عنوان محل بحث، که یعنی حال نسبت. ملاک حال تلبس نیست، ملاک حال نطق نیست، و کثیری در این مقام اشتباه کردن و ملاک را تفسیر کردن به حال تلبس، در حالی که ملاک حال قطعاً اشتباهه. حال حال نسبت، ملاک حال تلبس نیست، ملاک حال نطق نیست. خب این با تصرف و تکلف باید این کار رو بکنید. فعلیت تلبس، ببینید اگر شما ملاک تلبس باشه، مثل این مونه که شما میگید آیا مشتق در متلبس به مبدأ در حال تلبس حقیقته، یا اینجوری بگید مشتق در متلبس و منقضی در حال تلبس، این اصلا معنا نداره. عبارت رو بخونید شما. اتحاد الاسناد، حالا شاید به اعتبار اسناد مثلا بعد. به هر حال ملاک حال نطق نیست. چرا؟ عرض کردیم، توضیحی هم داشتیم، اما یه عده قائل شدن ملاک حال نطق، منظور از حال حال نطق یعنی زمان تکلم. دو تا دلیل اقامه کردن. یک، دلیل اولشون چی بود؟ بله خوب، الحمدلله همه چی هم یادتونه. تبادر بود یا انصراف، تبادر یا انصراف به مسئله زمان تکلم. یعنی ظاهر از کلمه حال گفتیم حال تکلم، یا حداقل انصراف داره به حال تکلم. دلیل دومش هم ظهور مشتقات در این که عرض به حضور شما، کسی که وقتی عنوان ضارب رو میگوید ظهور در این داره، همین الان ضارب است، یعنی همین الان این نسبت و تلبس وجود داره، پس این ظهور در زمان تکلم داره. مرحوم آقای آخوند جواب دادن که می‌فرماید این ادعای انسباق یا انصراف که مطرح می شود، این ادعا ما قبول داریم. واقعش اینه، آدم وقتی کلمه مثلا حال رو میشنوه، یعنی همین حال تکلم، یا کلمه ضارب رو که شما میشنوید مشتق، خود این کلمه مشتق ظهور در این داره که الان بالفعل این اشتقاق یعنی این نسبت وجود داره. اما مسئله اصلی این است که ما ببینیم میخواهیم اینجا دنبال تعیین موضوع له باشیم یا تعیین مراد. ما در باب مشتق میخوام ببینیم مشتق برای چی وضع شده، موضوع له مشتق را ما دنبالش هستیم، یعنی وضع کلمه مشتق را برای چه چیزی وضع کرده. این که حالا ظاهر از کلمه مشتق عرض به حضور شما اینیست که شما میفرمایید، خب ما این ظهور رو قبول داریم، ولی این نشون دهنده مراده نه موضوع له. یعنی در واقع اینجا یک قرینه ای گویا وجود داره که با این قرینه مراد متکلم فهمیده میشه، اما موضوع له معلوم نمیشه. لذا از این دو مطلبی که ایشون فرموده اند، یعنی اون مستدل، تقریبا اشکال اساسی آقای آخوند در این بخشه که با این دوتایی که شما گفتید ظهور مشتق در این که الان این اشتقاق رو دارد، زمان نطق است که این وجود داره، این را ایشون می‌فرماید که برای تعیین موضوع له کافی نیست. ببینید، لأنا نقول هذا الانسباق، این انسباق و این کان مما لا ینکر، اگرچه از اون چیزهایی است که قابل انکار بله نیست، اینو نمیشه انکار کرد، اما بحث این است که الا انهم فی هذا العنوان به سبب تعیین ما بوده علیه المشتق، در این عنوان اینا به دنبال تعیین موضوع له مشتقن، لا تعیین ما یراد بالقرینه منه من المشتق، نه تعیین اون چیزی که به قرینه میخواد معلوم بشه از این مشتق. لذا این مطلب پنجم هم تمام میشه، اما سادسها این بحث رو تقریبا یه خورده دقت میخواد، و آقای آخوندم که دیگه اینجا مختصرتر از همیشه توضیح دادن، مختصر که گفتن دیگه، اینجا باز مختصرتر از همیشه ازش عبور کردن، بحث این است که حالا قبل از آنی که معلوم بشه هر کدام یکی از این دو قوله آیا حقیقت در خصوص متلبسه یا وضع شده برای اهم از متلبس و منقضی، قبل از آنی که به ادله این اقوال برسیم و ببینیم قول حق کدامه، میخوام ببینیم آیا اینجا میشود یک اصلی را تأسیس کرد که در موقع شک به او رجوع کرد. ببینید بحث از تأسیس اصل تو بسیاری از بحث ها در فروع فقهی و حتی در بحث های اصولی بحث مهمی است، چون ایجاد یک مرجعیتی است برای مواقع شک. ما یه جای شک میکنیم، بالاخره آیا این مثلا در خصوص متلبس وضع کرده واضح یا برای اهم، اومده به نتیجه نرسیدیم، آیا اصلی وجود داره یا در یک خصوص در یک مورد به خصوص شک کردیم، یه مشتقی است ما در او به خصوص شک میکنیم، یه لفظی است، آیا اصلی وجود دارد که در موقع شک به او رجوع بشه؟ منظور از اصل اینه قاعده، منظور اصل عملی نیست، در وهله اول یه قاعده، حالا یا مثل عامی مطلقی یا یه قاعده‌ای که از سنخ اصول عملیه نیست، و اگر دست ما از این قاعده کوتاه شد اصل عملی در اینجا وجود دارد یا ندارد. مرحوم آقای آخون می‌فرماید واقعش اینه که اینجا یک اصلی که بتوان در موقع شک به او رجوع کرد وجود ندارد. ما نمیتونیم یک قاعده ای رو اینجا به عنوان ملاک قرار بدیم که در فرض شک رجوع به اون قاعده بشه. تنها قاعده ای که اینجا میتونه مطرح بشه یکی از این دو قاعده است. یک، اصل عدم ملاحظه خصوصیت. حالا اینو باید توضیح بدیم، آقای آخون اصلا توضیح ندادن دیگه اینجا. اینی اصلیست که بعضی ها مطرح کرده، البته اشکالاتی داره، حالا اشکالش رو عرض میکنم. اصل دوم، عرض به حضور شما، یک اصل دیگریست که به عنوان ترجیح اشتراک معنوی بر مجاز شناخته میشه. قبلا هم داشتیم، اذا دار الامر بین الاشتراک والمجاز، ترجیح با اشتراک. پس این دوتا قاعده، حالا ما باید معنای این دوتا قاعده رو ببینیم و اینکه چجوری مرجع قرار میگیرن و اشکالاتی که آقای آخوند به این دو قاعده داره. اما اصل عدم ملاحظه خصوصیت یعنی چه؟ این اصل منظور اینه، میگن ما علم داریم که واضح لفظ مشتق را برای متلبس به مبدأ وضع کرد، کلمه مثلا زاربون را، حالا هیئتش رو چون مادهشو که وضع نکرده، هیئت فاعلون را وضع کرده برای هر چیزی که به اون مبدأ متصف باشه، هر کننده کاری را و انجام دهنده کاری را به عنوان هیئت فاعل وضع کرده، در همون حالی که داره این کار را انجام میده. اینش مسلمه، این یقینیه. زارب به کسی میگن که حداقلش در حال زدن هست، اینو مسلم به زارب میگن. ما شک داریم آیا برای این حال نسبت، چون قرار شد منظورمون هم از حال حال نسبت باشه، برای خصوص حال نسبت وضع شده، متلبس به مبدأ در حال نسبت، یا نه اگر تلبسم از او منقضی شده باشد، دیروز زده امروز ضارب نیست، اما اگر الان بخوایم نسبت بدیم باز عنوان حقیقت داریم. ما یقین داریم برای اون قسمت اول وضع شده، یعنی وضع شده برای متلبس به مبدأ در حال نسبت. شک داریم آیا این خصوصیتی داره یا نداره، آیا خصوص این مورده یا منقضی رو هم میگیرد. پس شک داریم در این که واضح، خوب توضیح اصل رو دقت کنید، واضح در هنگام وضع ملاحظه خصوصیت کرده است یا نه، آیا برای خصوص متلبس وضع کرده یا نه منقضی را هم لحاظ کرده. پس شک که در ملاحظه خصوصیت داریم، اصل عدم ملاحظه خصوصیت میگوید نه، واضع در هنگام وضع خصوصیتی را لحاظ نکرده، یعنی برای خصوص متلبس وضع نشد، یعنی این که مشتق هم در متلبس و هم در منقضی از استعمله، این استعمال استعمال حقیقی است. پس خواستن یه عفت این چنینی درست بکنه، نتیجه اینه که پس مشتق برای اعم وضع شده. مرحوم آقای آخوند به این اصل اشکال میکنن. اشکالشون چیه؟ خوب دقت کنید، میگن این اصل مبتلا به معارضه. شما از این بر ادعا میکنید اصل عدم ملاحظه خصوصیت، ما ادعا میکنیم نه اصل عدم ملاحظه عموم. شما میگید ما شک داریم آیا واضع موقع وضع خصوص متلبس را لحاظ کرده و مشتق را برای او وضع کرده، و با اصل عدم ملاحظه خصوصیت اون احتمال رو میخواید نفی کنید. خب ما میگیم ما شک داریم واضع لفظ مشتق را برای عموم وضع کرده، یعنی اعم از منقضی و متلبس، یعنی شک داریم ملاحظه عام کرده موقعی که میخواسته وضع کنه هم برای متلبس و هم منقضی وضع کرده، اصل عدم ملاحظه عموم. اصل عدم ملاحظه عموم نتیجهش چیه؟ این که لفظ مشتق حقیقت در خصوص متلبس، استعمالش در خصوص متلبس حقیقی است. درست دکتر مقابل اصل قبلی. پس اگر شما اصل عدم ملاحظه خصوصیت رو مطرح کنید، ما هم فوری در مقابلش اصل عدم ملاحظه عمومیت رو مطرح میکنیم. خصوصیت و عمومیت رو هم توضیح دادم. پس این اصل مبتلای به معارض. یک این قلت و قلت هم اینجا شده. این قلت خلاصش اینه، میگه به آقای آخوند اشکال میکنه، شما گفتید اصل عدم ملاحظه خصوصیت معارض با اصل عدم ملاحظه عموم. مستشکل میگه اینا با هم معارض نیستن، عام هیچ وقت با خاص معارض نیست. عام و خاص نسبتشون نسبتی است که تا جایی که خاص قدرت داره و مورد یقینیه از تحت عموم خارج میکنه. اما اگر ما یقین نداشته باشیم دیگه خاص کاره این نیست، هرچی هست چیه؟ عام. میگه این دوتا اصل فقط اصل عدم ملاحظه خصوصیت جاری میشه. مستشکل میگه، میگه ما شک داریم آیا ملاحظه خصوصیت شده یا نشده. شک که در ملاحظه خصوصیت و عدم خصوصیت. شک که در ملاحظه خصوصیت یا عدم خصوصیت، این در واقع یعنی شک که در تخصیص. و اینجا اصل عدم ملاحظه خصوصیت مقدمه چون عامه. چطور اگر میگفتن اکرم العلماء الا الفساق من العلماء، شما یه جایی شک میکردید که آیا این فاسق هست یا نیست، به اصالت العموم تمسک میکردید. اینجا هم همینطوره. اینجا اصالت و عدم ملاحظت خصوصیه همون نقش اصالت العمومو داره. میگه خصوصیت متلبس لحاظ نشد. اگر من شک بکنم در غیر این، باید به همون اصل عموم رجوع کنم چون یقین ندارم به خروجش. پس اصل عدم ملاحظه خصوصیت مقدم. این مستشکل آقای آخوند به این اشکال جواب میدن که این عموم با اون عمومی که شما گفتید متفاوته. اصلا قیاس شما مع الفارقه. اینجا مثل اون عام و خاص معمولی نیست که در موارد شک در خاص به اصالت عموم رجوع کنیم. نه آقا، این دو طرفه. اصل عدم ملاحظه خصوصیت مقابلش اصل عدم لحاظ عمومه. در واقع ما اینجا هر دو طرفش محل شکه، هم طرف خصوصیتش محل شکه، هم طرف عمومیتش. اگر یک طرفش طرف عمومیتش یقینی بود، یعنی یقین داشتیم اصل عدم ملاحظه عموم، خب اینجا جای این بحث بود. اما هر دو محل تردید هست، لذا این اصل عدم ملاحظه خصوصیت نمیتونه قاعده‌ای باشه برای مواقع شک، چون مبتلای به معارضه و معارضش هم عرض کرد. این مطلب اول و قاعده اول. این قاعده رو مرحوم آقای آخوند نمیپذیرن، نپذیرفتن، میگن با این قاعده نمیشه یک مرجعیتی برای زمان شک درست کرد. بله. نه، اصل ها ببینید یه وقت اصول لفظیه، یه وقت اصول عملیه. ریشه های اصول هم یا عرفه یا شرعه. بالاخره اصل الان تو اصل بعدی میبینیم ایشون اصلا نمیپذیره این اصل، میگه نه شرعیه نه عقلاییه. اینجا این اصل رو مخالفت باش نداره، اما میگه مبتلای به معارضه، نمیگه این اصل ریشه نداره. این اصول بسته به موارد مختلف باید نگاه بشه که این اصل به چه، ولی به هر حال باید یا یک ریشه عرفی یا یک ریشه عقلی. مثلا فرض کن اصل عدمه، خب این خیلی جاها به کار میاد. از اون برم اصل بودن و وجود هم داریم. اینا به حسب موارد فرق میکنه. ببینید این قاعده اول پس به نظر آقای آخوند نمیتونست در هنگام شک تأسیس اصل بکنه. دومین قاعده، ما قبلا داشتیم در دوران بین مشترک معنوی و مجاز گفتن ایشون مشترک معنوی مقدم بر مجاز. اینو قبلا داشتیم. یعنی اگر مثلا ما شک کنیم یک لفظی برای معنای وضع شده، لفظ دیگری هم برای معنا وضع شده و ما به گونه ای شده که یک لفظ چند تا معنا الان براش پیدا شد، ما میخوایم ببینیم آیا اگر امر دائر بین مشترک معنوی شد و مجاز کدام مقدمه. گفتن مشترک معنوی مقدمه بر مجاز. از این اصل خواستن در اینجا استفاده کنن. گفتن چی؟ گفتن که اینجا اگر مشتق حقیقت در عام باشه، بگیم مشتق وضع شده برای متلبس و منقضی، این در حقیقت یعنی مشترک معنوی. اما اگر بگیم مشتق حقیقت در خصوص متلبسه اما در انقضا عنه المبدا مجاز استعمال میشه، پس امر دائر بین این که بگیم به نحو مشترک معنوی یا به نحو مجاز. اینجا طبیعتاً مشترک معنوی مقدمه. یعنی چی؟ یعنی باید بگیم لفظ مشتق وضع شده برای اعم از متلبس و منقسم به خاطر تقدیم مشترک بر مجاز. مرحوم آقای آخوند می فرماید که این اصل محل اشکال، اصل ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز، این محل اشکال. چرا؟ برای اینکه میگویند هم از نظر صغرا این اصل اشکال داره و هم از نظر کبرا، هم صغرایان و هم کبرویان. اما از نظر صغرا اشکال داره، برای اینکه ما اصلا قبول نداریم اینجا اشتراک معنوی مقدم بر مجاز باشه. کی گفته؟ غلبه اشتراک معنوی بر مجاز رو میگن ما قبول نداریم. این یک. کی گفته اشتراک معنوی ترجیح داره؟ چون غلبه داره، چون زیادتره. موارد استعمال مجاز اینقدر زیاده که اصلا نمیشه مسئله غلبه اشتراک معنوی بر مجاز را مطرح کرد و بگیم به این واسطه اشتراک معنوی رجحان داره. این غلبه است. اما از نظر کبرا هم محل اشکاله. یعنی برفرض ما بگیم استعمالات مشترک معنوی نسبت به استعمالات مجازی بیشتر، سلمنا، غلبه را بپذیریم، کبرای مسئله اشکال داره. وجه حجیت این غلبه چیه؟ به چه دلیل میگید غلبه اشتراک معنوی سبب حجیت او بشه؟ مگه هر چیزی بیشتر شد حجت میشه؟ درسته از زن و یلحق و شیبل اعمل اغلب، ولی این زن و حجیت، این زن و گمان مورد تأیید قرار نگرفته است. پس عنایت میفرمایید که از این دو قاعده خوب دقت کنید. قاعده اول، اصل عدم ملاحظه خصوصیت. قاعده دوم، اصل یا قاعده ترجیح اشتراک معنوی بر مجاز. این دوتا هر دو را آقای آخوند رد میکنه. اولی را رد میکنه به دو اشکال. یک، اصل عدم ملاحظه خصوصیت مردوده. چرا؟ اولا چون معارض داره. مقابلش اصالت و عدم ملاحظت العموم. علاوه این اصل هیچ اعتباری نداره. این اصل می‌فرماید برای تعیین موضوع له هیچ ارزشی نداره، نه شرعا و نه اغلاءن. و اون دومی هم محل اشکاله، این که بگیم ترجیح داره اشتراک معنوی بر مجاز. چرا؟ به خاطر غلبه ما اینو قبول نداریم، چون این اصل نسبت به اون اصل، یعنی مشترک معنوی نسبت به مجاز غلبه ای نداره، بلکه استعمالات مجازی بیش از استعمالات مشترک. این رو عرض به حضور شما هم اشکال سغروی میکنن، هم غلبه مشترک معنوی بر مجاز رو زیر سوال میبرن و هم اشکال کبروی میکنن، یعنی اصل اعتبار این مسئله رو محل اشکال میکنن. عبارت رو دقت کنید، این عبارت سادسها انه لا اصل فی نفس هذه المسئله که یعول علی عند الشک، اصلی در خود این مسئله نیست. منظور اصل عملی نیست که یعول علیه بر این اصل در موقع شک. شک در چی؟ شک در این که آیا مشتق حقیقت در اعمه یا حقیقت در خصوص متلبس بالمبدع فل حال. خب دو تا اصل میتونه مطرح بشه، یک و اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه. اولا این اصل توضیح دادیم، اصل عدم ملاحظه خصوصیه یعنی چی؟ یعنی اگه شک کنیم که آیا واضع در موقع وضع هیئت مشتق خصوص متلبس به مبدأ در حال نسبت را لحاظ کرده یا اهم اصل عدم و ملاحظت خصوصی، نه خصوص اون مشتق در حال تربص را لحاظ نکرد. نتیجه اینه که حقیقت در هر دو، هم اهم هم متلبس هم منقض. منتها این دوتا اشکال داره، یک این اصل عدم ملاحظه خصوصیت، یه اشکالش اینه مع معارضتها به اصالت عدم ملاحظت العموم. اشکال اولش اینه که معارض داره، معارضش عدم ملاحظه عموم. اصل اینه که ملاحظه عموم، نتیجه این اصل چیه؟ نتیجه این اصل اینه که مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا. این اشکال اول. البته یه انقلت و قلت هم داشت که من عرض کردم. اشکال دوم به همین اصل اول، مع معارضتها ها لا دلیل علی اعتبار ها. این اصل اصل بی اعتباریه، اصل عدم ملاحظه حال خصوصیت فی تعیین الموضوع له در تعیین موضوع له از موضوع شما دلیلی بر اعتبار این اصل نداریم. یعنی چی دلیل نداریم؟ عرض کردم یعنی هم شرعاً مخدوشه هم عقلاً و اقلاءن. این اصل یک اصل اقلائی نیست. چرا؟ چرا اصل اقلائی نیست؟ ها؟ چون اصل عدم ملاحظه خصوصیت عبارت اخرای اصالت العموم. این وقتی میگیم حال خصوصیت لحاظ نشده برای هر دو بحث شده، این عبارت اخرای اصل عموم و اصالت العموم موردش اونجاییست که موضوع له معلوم و ما شک در مراد داریم. اما اگر یه جایی موضوع له معلوم نباشه، یه قاعده است اصلا نمیدونیم برای چی وضع شده، اینجا جای رجوع به اصالت العموم همه جا میگه، اینو همیشه یادتون باشه، اصالت العموم برای تعیین مراده نه برای تعیین موضوع له. با اصالت العموم نمیشه موضوع له رو فهمید، با اصالت العموم فقط میشه مراد رو فهمید. خب اینجا شک ما در هیئت، شک در موضوع له هیئت مشتق. اما اصل شرعی هم نیست که حالا اونم باید توضیح بود، چون اصل شرعی بخواد باشه یا باید استصحاب باشه یا براءت، و اگه بخواد اصل شرعی هم باشه، تنها اصل شرعی که میشه اینجا قرار داد چیه؟ استصحاب. اینا رو آقای آخوند دیگه نگفته، آقای آخوند فقط گفته مع معارضتها، معارضه اصالت و عدم لحاظ الخصوصیه با اصالت و عدم ملاحظت العموم، که ما اینو کامل توضیح دادیم. اشکال دوم، لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له، دلیلی بر تعیین، دلیلی بر اعتبار این اصل به عنوان این که بخواد موضوع له را برای ما معلوم کنه، لا دلیل علیه، لا عقلا ولا شرعا، ببخشید، لا عقلا ولا شرعا، چون یه چیزی باید این رو معتبر بکنه، یا عقلا یا شرع. عقلا گفتیم این رو معتبر نمی کنن. چرا؟ چون این اصل نمیتونه به ما کمک کنه بر تعیین موضوع له، این اصل فوقش نمیخواد مراد رو معلوم کنه. اما شرعن هم این اصل فایده ای نداره، برای اینکه تنها اصلی که میتونه اینجا به عنوان یک اصل پشتوانه این اصل قرار بگیره استصحابه. یعنی چی؟ کدام استصحاب؟ اینجوری بگیم، بگیم قبل از این که واضع وضع بکند مشتق را، ملاحظه خصوصیت نکرده بود. شک کنیم آیا ملاحظه خصوصیت کرده یا نه، استصحاب عدم ملاحظه خصوصیت بکنیم، اینجوری تفسیر بکنیم این اصل رو. میفرماد اینجا جای این استصحاب هم نیست، این اصل شرعی هم نمیتونه جاری باشه، چون مستصحب ما یا خودش باید حکم شرعی باشه یا موضوع برای یک حکم شرعی، چنانچه قبلا خوند، و اینجا هیچ کدام از اینا نیست. این که مشتق برای خصوص متلبس وضع شده یا برای اهم، اثر شرعی بی واسطه براش بار نمیشه، گرچه اثر شرعی با واسطه بار میشه، اما اگر اون بشه میشه اصل مثبت که دیگه اعتبار نداره. اینجا رو دقت کنید بحث امروز. پس اصل اول اینج، اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقت والمجاز، اصل دومی که میشه اینجا مطرح بشه ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز، اذا دار الامر بینهما، اگر امر دائر بشه بین اشتراک معنوی و مجاز. ترجیح به خاطر چی؟ چرا میگیم در دوران امر بین این دوتا اشتراک معنوی مقدمه؟ لعجل قلبه. قلبه یعنی چی؟ یعنی استعمال مشترک معنوی بیشتر از مجاز، غالبتر از اونه. این رو می فرماد فممنوعون، به این اصلا دو تا اشکال میکنه. یک، لمن القلمه اولا، این اشکال صغروی، کی گفته اصلا استعمال مشترک معنوی بیشتر از مجازه؟ خارجا اینجور نیست، مجاز خیلی بیشتر از اشتراک معنوی استعمال میشه. ثانیاً و منع نهوض حجت علی ترجیح بها، این اشکال کبروی است. بر فرض غلبه هم باش، بر فرض اشتراک معنوی بیشتر از مجاز هم باش، اما حالا این غلبه چه اعتباری داره؟ منع قیام حجت و دلیلی علی ترجیح بالغلبه ثانیاً. حالا مثلا غلبه چه دلیلی میشه برای اینکه بخوایم ترجیح بدیم؟ و اما الاصل العملی دیگه نرسیدیم. اینجا از این جایی است که به هر حال عرض کردم همه کم میخونن و فکر نکنید حالا این قسمت خیلی کم شد، چون واقعا این مقداری ایشون خیلی مختصر توضیح داد تا شنبه ان شاء الله. آقای مولایی کجاست؟ شما مگه با هم